داترد ود امانوئل، جلسه، خروج، مزمور.
2024 دیوید امانوئل و تدهیل برانت. این دکتر دیوید امانوئل است در تدریسش در مورد مزامیر سفر خروج. این جلسه شماره 4، مزمور 106، ایستادن در شکاف است. بسیار خوب. حالا به مزمور 4، مزمور 106 میرسیم. ما همین الان مزمور 105 را بررسی کردیم. این یکی را من ایستادگی در شکاف نامگذاری کردم. خواهید دید که چرا، زیرا پیام مزمور کاملا معطوف به شفاعت کتاب مقدس است. اما این را در ادامه خواهیم دید. مزمور یک مرثیه است. ما هنوز این را ندیدیم، نه در مزمور 78، نه در مزمور 105 یا 136. این یک مرثیه است که به گفته هرمان گانکل یکی از ژانرهای آن است. بنابراین این مزمور، مزموری است که در آن سراینده مزمور یا مردم در زمان نگارش آن در دورهایی از پریشانی بودند و از خدا کمک می‌خواهند. بنابراین آنها باید پریشانی خود را به طرق مختلف توصیف کنند. بنابراین می‌بینیم که مضمون خروج تاکنون در زمینه‌های مختلف، در یک زمینه حکمت، در یک زمینه عبادی، در یک زمینه ستایش و اکنون در یک سوگ استفاده شده است. همان داستان خروج، جنبه‌های مختلف آن برای اهداف بسیار متفاوتی گرفته و استفاده شده است. قبلاً اشاره کردم که مزامیر یکدیگر را جذب می‌کنند. بنابراین ما مزمور 105 را داریم که بلافاصله پس از آن مزمور 106 قرار دارد. صرفاً به این دلیل که هر دو مزامیر خروج هستند، تشخیص آنها آسان است. اغلب وقتی با مردم در مورد این مزامیر خروج صحبت می کنم، اساساً این احساس را دارند که همه آنها یکسان هستند. آنها شامل مطالب مربوط به خروج هستند و به آنها یک رسیتال تاریخی می گویند. آنها فرض می کنند که برخی از قطعات خروج در آنها وجود دارد که همگی یکسان هستند. اما وقتی به آنها نگاه می کنیم، چیزی که امیدوارم اکنون احساس کنید این است که آنها فوق‌العاده منحصر به فرد هستند. هر مزمور نویس سفر خروج را به طور بسیار خاص و بر اساس جزئیات و بر اساس برنامه‌ای که می‌خواهد ترویج دهد بازنویسی کرده است. بنابراین برخلاف آنچه مردم فکر می‌کنند، آنها بسیار منحصر به فرد هستند. تفاوت بزرگ تضادی است که در اینجا داریم. در مزمور قبلی همه چیز کاملا شگفت‌انگیز بود. هیچ چیز منفی در آن وجود نداشت. اما در این مزمور، به ویژه با توجه به همون دوره، یعنی دوره بیابان، کاملا برعکس آن را خواهیم دید. به جای اینکه همه چیز در مورد اسرائیل زیبا و شگفت‌انگیز باشد، شاهد داستان‌های بیشتری از شورش و گناه و کوتاهی از الگویی خواهیم بود که خدا و هم موسی از مردم انتظار داشتند. دامنه آن از دریا و عبور از تمام مسیر تا تبعید امتداد دارد. بنابراین به جای اینکه مانند مزمور 105 از ابراهیم به سرزمین موعود برویم، با یک همپوشانی پیش می رویم. اما این مزمور جلوتر می رود و درباره دوره سلطنت صحبت می کند، هرچند به طور مبهم. ما در مزمور 78، درست قبل از سلطنت، توصیفاتی از سلطنت داشتیم، اما این مزمور کمی به آن مربوط می شود. در اینجا طعم دیگری از آن را چشیده ایم. اما باز هم این به هیچ وجه جزئی نیست. ما به گناهان پادشاهان نمی پردازیم. ما به هیچ وجه و با هیچ جزئیاتی به گناهان اسرائیل در دوران سلطنت نمی پردازیم. در این مزمور ما چیز بسیار عجیبی را نیز خواهیم دید. من گفتم که همه آنها یکسان نیستند، اما شخصیت‌های فعال را خواهیم دید. ما افرادی مانند موسی و فینیاس را خواهیم دید. ما ابراهیم را خواهیم دید. خواهیم دید که این افراد در عرصه ادبی فعال هستند. اینها شخصیت‌های پیچیده یا حتی شخصیت‌های پیچیده‌ای خواهند بود. این چیزی است که ما زیاد ندیده‌ایم. ما فقط نوعی تعریف و تمجید ظاهری از موسی و هارون و داستان‌های شورش داشته‌ایم. اما در اینجا مردم بسیار آشکارتر و بسیار فعال‌تر می‌شوند و خواهیم دید که اعمال آنها در مقایسه با اعمال صالح خدا بسیار گناه‌آلودتر است. منابع ادبی پراکنده‌ای وجود دارد. باز هم به دلیل تفاوت‌های بین عبری و انگلیسی نمی‌توانم به اندازه دلخواهم به آثار بینامتنی بپردازم. اما مطمئناً اشارات واضحی به متون وجود دارد و برخی از آنها را در ادامه خواهیم دید. نکته بسیار بسیار خاص دیگر در این مزمور این است که حول محور دعای اعتراف یک فرد شکل گرفته است. مفهوم من و خود در این مزمور بسیار برجسته است. و ما چنین چیزی را در هیچ یک از مزامیر دیگر سفر خروج نداریم. بنابراین نکته‌ای که هنگام مطالعه این مزامیر باید به خاطر داشته باشیم بسیار مهم است. بله، همه آنها خروج را دارند، اما همه آنها به طرز باور نکردنی با یکدیگر متفاوت هستند. شناسایی تفاوت‌ها و قدردانی از این تفاوت‌ها به شما کمک می‌کند تا مزامیر را به صورت جداگانه درک کنید. می‌خواهم در اینجا چند کلمه در مورد تاریخ‌گذاری مزامیر بگویم. تا الان به این موضوع اشاره نکردم. به همین دلیل می‌خواهم با مزمور 106 شروع کنم. تا الان به این موضوع اشاره نکردم چون تاریخ‌گذاری مزامیر معمولاً بسیار دشوار است. هنگام تاریخ‌گذاری آثاری مانند مزامیر یا هر اثر ادبی دیگر از کتاب مقدس معمولاً به دنبال افراد، رویدادهایی یا مکانهای قابل تاریخ‌گذاری هستیم. وقتی آنها را پیدا کردیم، مثلا اگر فردی خاص در زمان خاصی که می‌دانیم در دوره خاصی زندگی می‌کرده، از اون نام برده شده باشد، می‌توانیم مزمور را در ارتباط با اون شخص خاص تاریخ‌گذاری کنیم. بنابراین معمولاً این کاری است که ما انجام می‌دهیم. در مورد مزامیر، به دلیل ماهیتشان، ماهیت شعرگونه‌شان و اغلب عدم وابستگی خاصشان به محیط و افراد، تاریخ‌گذاری کلی آنها فوق‌العاده دشوار می‌شود. اما فکر می‌کنم در مورد این مزمور خاص، سرنخی از زمان نگارش آن داریم. وقتی سعی می‌کنیم مزامیر را تاریخ‌گذاری کنیم، اساساً سعی می‌کنیم مزامیر را در سه دوره قرار دهیم. این عمدتاً ادبیات کتاب مقدس است. ما پیش از سلطنت داریم، نه پیش از سلطنت، ببخشید، بگذارید فقط بگویم پیش از تبعید. پیش از تبعید، ما تبعید داریم و پس از تبعید داریم. این تقریباً مربوط به سال 587 یا در طول تبعید و 70 سال پس از آن بود. بنابراین وقتی سعی می‌کنیم تاریخ ادبیات کتاب مقدس را تعیین کنیم، معمولاً به دوران پیش از تبعید، دوران پادشاهی یا چیزی که در طول تبعید یا چیزی که در دوران پس از تبعید نوشته شده است، فکر می‌کنیم. اگرچه این تمام کاری است که ما سعی در انجام آن داریم. هر چیزی بیش از این واقعاً آرمانگرایانه است. ما نمی‌تونیم نگاه کنیم و فکر کنیم که خب، بله، این مزمور در سال 794 یا 798 نوشته شده است. چنین چیزی واقعاً اتفاق نخواهد افتاد. ما دوست داریم که اینطور باشد، اما چارچوب مرجع مناسبی، یک چارچوب مرجع دقیق برای اکثر آنها نداریم. بنابراین با این اوصاف، احتمالاً می توانیم این مزمور، مزمور 106 را به دوران تبعید نسبت دهیم. تبعید ممکن است کوتاه به نظر برسد، اما ما به یک دوره 70 ساله تبعید نگاه می کنیم. به نظر می رسد که این یک باز زمانی کوتاه است. اما اغلب سرنخ‌های بسیار روشنی هستند که نشان می‌دهند چیزی در این دوره نوشته شده است. برای خود این مزمور، ما این آیه را داریم، آخرین آیه، جدا از ستایش، ای خداوند، خدای ما، ما را نجات بده و ما را از میان ملت‌ها جمع کن. این جمله، نه فقط من بلکه بسیاری از محققان بر این باورند که احتمالاً در طول تبعید در سال 587 نوشته شده است. حالا می‌توان استدلال کرد و گفت، خب، شاید صحبت از تبعیدیان دیگری باشد و این احتمال وجود دارد. اما با وجود همه اینها، وقتی به تاریخی که در مزمور آمده نگاه می کنید، وقتی به زبان مزمور نگاه می کنید، فکر می کنم کاملا مطمئن است که فرض کنیم این در تبعید به عنوان یک دعای شفاعت نوشته شده است. حالا لازم نیست که در اون کار کرد استفاده شود، اما فکر می کنم به شدت مشکوک هستم که ریشه های اون آنجاها بوده است. اگر به مزامیر دیگری مانند مزمور 137 کنار رودخانه های بابل فکر می کنید که مزمور دیگری است که باز هم به نظر می رسد به یک محیط تبعید اشاره داره. همیشه استدلالی وجود داره که میگه بله، اما می تونسته باشد و همیشه می تونسته باشد. اما با این وجود احتمال این است که ما با یک محیط تبعید سر و کار داریم. بنابراین ساختار، یک فراخوان مقدماتی برای یادآوری، ما آن را با جزئیات بیشتری بررسی خواهیم کرد که تقریباً مانند مقدمهایی بر خود مزمور است. سپس این مورد نجات خدا در دریا را داریم. این به عنوان اوج مزمور، نقطه اوج، اگر دوست دارید، در رابطه با اطاعت، در رابطه با پیروی از اراده خدا، نجات خدا در دریا و پاسخ صحیح اسرائیل عمل می کند. همه چیز از این نقطه به بعد، از نظر کیفیت خدمت به خدا تنزل است. بعد از این هر چیزی که رو به زوال می رود یک انحطاط اخلاقی است. بنی اسرائیل فقط خود را در حال دورتر و دورتر شدن از خدا، شورش، گناه و افزایش آن بارها و بارها می بینند. اما همه چیز پس از این رویداد بزرگ نجات بنی اسرائیل توسط خدا در دریا آغاز می شود. بنابراین شروع می شود، آنها نجات در دریا را فراموش می کنند و شروع به شکایت می کنند. سپس ما به رهبران منسوب حسادت می کنیم. این زمانی است که قور، ابیرام و داتان از موسی شکایت می کنند. بنابراین ما گناه و عصیان بیشتری داریم. سپس موسی را داریم که در کوه سینا شفاعت می کند. بنابراین گناه گوساله طلایی را داریم. این خیلی جالب است چون حالا ما موسی را داریم، یک شخصیت انسانی که کاری مثبت انجام می دهد، کاری فعال و مثبت. او در شکاف می آیستد و با موفقیت از طرف قوم اسرائیل شفاعت می کند. بنابراین این واقعا مهم است. این اولین باری است که ما آن را در هر یک از مزامیر می بینیم. بنابراین باید توجه داشته باشیم که چرا در اینجا گنجانده شده است. اهمیت آن چیست؟ اهمیت آن در اینجا چیست؟ سپس رد شدن زمین، بیابان دیگری در قادش، حادثه دیگری که در بیابان رخ داد را داریم. سپس گناه بعل فقور را داریم که در آن فینیاس می آیستد و او به روشی مشابه موسی داوری را دفع می کند. فینیاس، ما هرگز نامی از او در هیچ یک از مزامیر دیگر نشنیده ایم. می دانیم که موسی آنجا بوده است، اما فینیاس به دلیل عملش جایگاه بسیار والایی در این مزمور دارد. دوباره فکر کنید، مزمور 78، هیچ کس نامی از او برده نشده است. فقط در انتها داوود بود. هیچ اشاره‌ای به هیچ فردی در سناریوی بیابان نشده است. در مورد مزمور 136 و همچنین مزمور 105 نیز همینطور است. از موسی و داوود به عنوان بندگان خدا یاد شده است. اما همین. آنها هیچ کار مثبتی یا به نوعی درستکاری انجام نمی دهند. اما این مزمور از این نظر بسیار بسیار متفاوت است. سپس در آیات 32 و 33 بنی اسرائیل موسی را به گناه می کشانند. این درمی مریبا، آبهای مریباست که موسی، همانطور که در اعداد نامیده می شود، با ضربه زدن به صخره، نام خدا را گرامی نمی دارد. رمز و راز زیادی در مورد اینکه او دقیقاً در آنجا چه اشتباهی مرتکب شده است، وجود دارد، اما در اینجا به آن اشاره شده است و به نظر می رسد که بنی اسرائیل بیشتر از موسی مقصر هستند. سپس در این آیات، چیزی شبیه به یک چرخه کلی گناه داریم. کمی بعد در مورد آن صحبت خواهیم کرد، اما هیچ چیز خاصی ارائه نشده است. یافتن یا شناسایی متون کتاب مقدس در مورد آنچه که مزمور نویس در این قسمت‌های خاص به آن اشاره داشته است، دشوار است. در پایان، بیت آخر التماسی برای رهایی ملی است. سپس به ستایش پایانی می رسیم. حالا زیاد در مورد این ستایش پایانی صحبت نمی کنم. اینکه آیا این موضوع جزئی از مزمور است یا خیر، کمی بحث برانگیز است. بسیاری از مردم، از جمله خود من، احساس نمی کنند که این موضوع در واقع جزئی از مزمور است. اما بخشی از ستایش هایی است که می بینیم به کتاب های خاصی اضافه شدند تا 5 کتاب مزمور را ایجاد کنند. بنابراین بیایید از اینجا با یادآوری مقدماتی شروع کنیم. حالا اینجا که قبلا اشاره کردم، می توانید به وضوح آن را ببینید. شما این تأکید را روی افراد، روی یک فرد دارید. مرا به یاد داشته باشید تا بتوانم به رفاه نگاه کنم، تا بتوانم شاد شوم. بنابراین این جنبه بسیار شخصی است. بعداً خواهیم دید که چرا این مهم است، اما همین جنبه بسیار شخصی مزمور آن را منحصر به فرد می کند. ما چنین چیزی را در هیچ یک از مزامیر دیگر سفر خروج نداریم. شما همچنین از بسیاری جهات جامعه را به رسمیت می شناسید. ما در آیه 6 به اینجا رسیده ایم، ما مانند پدرانمان گناه کرده ایم. ما مرتکب گناه شده ایم. ما بدرفتاری کرده ایم. حالا من اینجا میگویم که این یک وارونه‌سازی 8 فصح است. منظورم چیست؟ در اینجا به جنبه ای از 8 فصح اشاره میکنم که در اون افرادی که در وعده قضایی 8 فصح شرکت میکنند، ایده این است که هر کسی که در این وعده قضایی شرکت میکند، در خروج از مصر نیز شرکت میکند. انگار با خوردن غذا آنجا بودیم. این کاری است که نسل به نسل انجام شده. انگار شما آنجا هستید. بنابراین شما در همان وعده قضایی شرکت می کنید که نسل اصلی خروج در آن شرکت کردند. این نوعی وارونه سازی است، زیرا ما یک مزمور نویس داریم که احتمالاً در سالهای 587، 586، 585 یا هر زمان دیگری در تبعید نشسته است. اما او نشسته و میگوید ما مانند پدرانمان گناه کرده ایم. ما مرتکب گناه شده ایم. ما شریرانه رفتار کرده ایم. بنابراین او به همون روشی میگوید که در عید فصح مردمی که غذا میخورند در خروج شرکت کردند. او میگوید که من هم در گناهان پدرانم شریک بودم. من هم به اندازه آنها گناهکارم. بنابراین او خودش را از آنها جدا نمی کند و نمیگد که همه آنها شرور هستند. اما او مسئولیت زیادی را که اجدادش داشتند میپذیرد و مسئولیت آن را به عهده میگیرد. ما چیزی بسیار شبیه به این را در کتاب دانیال نیز میبینیم. وقتی دانیال برای اسرائیل شفاعت میکند میگوید که ما گناه کرده ایم. دانیال واقعا هیچ ارتباطی با هر چیز دیگری که باعث تبعید شد نداشت. او کودک بود و در بابل بزرگ شد، اما با این وجود به عنوان بخشی از دعایش باید این دعا را بپذیرد و بگوید بله من بخشی از ملت هستم. اگرچه من اونجا نبودم اما هنوز هم تا حدودی مقصر هستم و نمیتونم خودم را کاملا از اون جدا کنم. بنابراین آنچه در این میبینیم شفاعت یک مرد برای ملت است. یک نفر به نمایندگی از ملت دعا میکند، نه اینکه خود را از گناهان آنها جدا کند بلکه به عنوان بخشی از اون شفاعت میکند. این ایده، این مفهوم بسیار مهم است، زیرا توضیح میدهد به توضیح اینکه چرا او برخی از وقایعی را که در مزمور ذکر میکند میافزاید. بنابراین ما نجات در دریا را داریم زمانی که دریا شکافته میشود. ما تعدادی مترادف برای مصر داریم که استفاده میشود، دشمن کینتوز، دشمن. مصر یک بار ذکر شده است، اما یک کنایه صرفی هم داریم. عبارت جالبی داریم که استفاده میشود، میتزارا. اگر اول آن را به ابری بنویسم، چطور میتوانم آن را به ابری بنویسم؟ میتزاراو، از دشمنش. این شبیه کلمه ابری میتزاراییم است. امیدوارم بتوانید شباهت‌های بین برخی از این حروف را در اینجا ببینید. بنابراین شما این اشاره هوشمندانه به اسرائیل را دارید، اما تعدادی از این مترادف‌ها دشمن کینتوز مخالف را نیز دارید. این میتواند به این دلیل باشد که همانطور که مزمور نویس رهایی از مصر را یادآوری میکند، به نوعی به رهایی از دشمنان کینتوزان و مخالفان خود نیز اشاره میکند، زیرا او در بابل است. او به این فکر میکند که همانطور که میتوانید اون بنی اسرائیل را از مصر رهایی دهید، میتوانید ما را نیز از دشمنان کینتوزان و مخالفانمان که در واقع همون بابلی ها هستند رهایی دهید. بنابراین ما با نجات در دریا یک شروع مثبت داریم و همه چیز فوق‌العاده است. در این آیات کمی تغییر شاعرانه می‌بینیم که در آن گفته می‌شود دریا سرزنش می‌شود. البته این چیزی نیست که در کتاب خروج اتفاق می‌افتد، اما وقتی در مورد سرزنش دریا صحبت می‌کنیم، واقعاً شروع به استفاده از اصطلاحات آفرینش می‌کنیم. ما به دوران اسطوره‌های آفرینش باستانی فکر می‌کنیم که در آن وقتی خدا جهان را آفرید، اولین کاری که باید انجام میداد این بود که به نحوی آبها را آرام کند و آنها را سرزنش و کنترل کند تا بتواند کار خود را واقعا آغاز کند. البته ارتباطات دیگری هم با این موضوع وجود دارد، اما مطمئنم که در ویدیوهای دیگر فاش خواهد شد. بنابراین الان وارد آن نمی‌شوم، اما با این وجود در اینجا از تصاویر آفرینش برای توصیف شکافتن دریا استفاده شده است. و این فقط اینجا نیست. ما اغلب خروج را همانطور که در متون دیگر آمده است، همانطور که در اشعیا آمده است، میابیم. شما زبانی را خواهید یافت که اغلب برای توصیف خلقت استفاده می شود، برای توصیف شکافتن و دوپاره شدن آبها در دریای سرخ نیز به کار می رود. بنابراین این رایج است، حتی اگر واقعا اولین باری باشد که در این سری ویدیوها با آن مواجه می شویم. ماجرای من ولدرچین، بعد از این معجزه بزرگ در دریا، همه چیز از هم می پاشد. آنها به سرعت کارهای او را فراموش می کنند. آنها اساساً علیه خدا شورش کردند و شروع به شکایت کردند. خدایی که دریا را شکافت و ما را از آن عبور داد، حالا ناگهان قدرتش تمام شده است. چه اتفاقی دارد می افتد؟ و آنها شروع به شکایت می کنند. اشاره در اینجا به وضوح به اعداد 11 و فراهم کردن بلدرچین است. ما این متن را همینجا داریم، اما آنها به شدت هوس کردند که ترجمه آن به معنای داشتن امیال حریصان است. حالا این فقط یک دلخوری کوچک من است که اتفاق خواهد افتاد. مطمئنم دوباره در موردش صحبت خواهیم کرد. وقتی یک مزمور نویس به متنی از کتاب مقدس اشاره می کند، معمولاً یک عبارت منحصر به فرد از متن کتاب مقدس را برمی داره و اون را مستقیماً در متن خودش قرار می دهد تا خوانندگانش وقتی متن او را می‌خوانند به متن دیگر جذب شوند. به نظر من اگر مزمور نویس این همه وقت و انرژی صرف کرده تا کلماتش را دقیق بیان کند، چرا مترجمان انگلیسی ما نمی‌توانند دقیقاً همین کار را انجام دهند؟ این یک نکته آزاردهنده است. من ارزش ترجمه ها را درک می کنم. من از همه نوع ترجمه های قدردانی می کنم، اما فکر می کنم وقتی مترجم انگلیسی از کاری که مزمور نویس یا مفسر کتاب مقدس انجام می دهد، قدردانی نمی کند، تقریبا بی احترامی به متن است. به هر حال، فعلا این را کنار می گذاریم. این همون عبارتی است که ما پیدا می کنیم و این متن را به این متن در اینجا پیوند می دهد. این اشاره به اعداد 11 است، اما یک نکته عجیب اضافه شده است. آنها منتظر نصیحت او نماندند که می‌بینیم. خب، هیچ چیزی در متن اعداد وجود ندارد که نشان دهد درجه‌ای از بی‌صبری وجود دارد. بنابراین ما نمی‌دانیم این از کجا آمده است. آیا این سنت دیگری است که مزمور نویس سعی در گنجاندن آن دارد، یا این بخشی از ناامیدی اوست که در اسارت نشسته و اوضاع اطرافش را توصیف می‌کند؟ کمبود صبر در آنجا مشکل ساز بود. او این را وارد میکنه و شاید با جامعهش صحبت میکنه و میگه که ما هم باید منتظر نصیحت او باشیم. بنابراین این یک اضافه شدن عجیب است. فقط میتوان حدس زد که برای خود نویسنده بسیار مهم بوده است. از 16 تا 18 حالا حسادتی را داریم که با داتان و ابیرام به وجود میآید. آنها علیه موسی قیام میکنند و میگویند ای قوم خدا مقدس هستند. شما چه میکنید؟ چرا رهبری را به خود اختصاص می‌دهید؟ او گروهی را علیه موسی برمی‌انگیزد. در اعداد 16، 3 نفر علیه موسی و هارون قیام می‌کنند. مزمور همان مجازات را با دهان باز کردن زمین و بلعیدن آنها و همچنین آتشی که همراهانشان را می‌سوزاند، یادآوری می‌کند. بنابراین جالب است که واضح است که مزمور نویس چیزی بسیار مشابه، حداقل به آنچه ما در تورات داریم، دارد و از آن استفاده می‌کند. بنابراین او همان مجازات را می‌نامد، اما این یک تغییر بسیار جالب است که ما می‌بینیم. این حذف یکی از شخصیت‌های منفی است. ما قره، داتان و ابیرام را داریم. در مزمور 106 فقط داتان و ابیرام را داریم. چه اتفاقی برای قره می‌افتد؟ این سؤالی است که بسیاری از مفسران به طور اتفاقی با آن مواجه شده‌اند. می‌توانیم چند توضیح برای آن داشته باشیم. یکی از آنها این است که مزمور نویس سعی داشته همه چیز را در کولای شاعرانه متعادل نگه دارد. بنابراین اضافه شدن نام سوم ممکن است اوضاع را از حالت عادی خارج کرده باشد. اما توضیح دیگر میتونه این باشد که قورهی که ما میشناسیم کسی بوده که مکتب معروف مزامیر یعنی مزامیر شناسی را تأسیس کرده است. بنابراین همچنین میتونه این باشد که کاری که مزامیر نویس به دنبال انجام اون است، محافظت از نام خود و حذف نام خود از آن است، زیرا نمیخواهد این فرد خاص را تحت الشعاع قرار دهد. خب، این یک احتمال است. بنابراین ما احتمالاتی از این دست را کنار میگذاریم و میگوییم، خب، آیا موارد دیگری از این دست در مزمور وجود دارد که ببینیم؟ اگر مورد دیگری یک یا دو مورد وجود داشته باشد، میتونیم بگیم بله، این ممکن است یک احتمال قوی باشد. این ممکن است کاری باشد که مزمور نویس انجام میدهد. بنابراین فعلا ما آن را در ذهن خود نگه میداریم. توضیحات اینجا این است. یا یک اختصار شاعران است یا محافظت از نام قور، تقدس نام قور. بنابراین ما قصد داریم این دو نکته را در ذهن داشته باشیم و به اولین یادداشت شفاعت که در اون موسی شفاعت میکند نگاهی بیندازیم. آنها در حوری به گوسالهایی ساختند و یک مجسمه ریختگری شده را پرستش کردند. بنابراین آنها جلال خود را با مجسمه گاو عوض کردند. با نگاهی به این متن به وضوح به پرستش گوساله طلایی اشاره می شود. این زمانی بود که آنها برای اولین بار از مصر بیرون اومدند و این قبل از بلدرچین بود که قبلا دیده ایم. بنابراین مانند مزمور 78 این نویسنده خاص هیچ توجهی به ترتیب متن کتاب مقدس نداره. او دارد نکته خودش را آموزش می دهد. دارد سرود خودش را می سراید، خلقت خودش را و نظم امور به هم می خورد. اما اشکالی ندارد. این کاری است که مزامیر نویسان انجام می دهند. مسئله ترتیب زمانی مربوط به ماست و باید واقعا بر آن غلبه کنیم. اگر به خاطر نیاورم این به آیه 7 برمی گردد. پدران نتوانستند به یاد بیاورند. به یاد آوردن و فراموش کردن برای نقشه مضمون نویس مهم است. به یاد آوردن آشکارا به اطاعت منجر می شود و فراموش کردن به نافرمانی. بنابراین مضمون نویس امیدوار است که چون همه این چیزها را به یاد می آورد، نسل او در تبعید برخلاف کسانی که مدتها پیش فراموش کردند، از مزایای خدا بهره‌مند شود که از نسل بیابان صحبت می کند. من قبلا در مورد ظهور موسی به عنوان شفیع اشاره کردم. با وجود گناه، اگر موسی برگزیده او در شکاف پیش روی او نمی ایستاد و خشم او را از نابودی آنها برمی گرداند، چه می شد؟ بنابراین در اینجا ما این را داریم و هیچ مزمور دیگری از سفر خروج این کار را نمی کند. موسی نه به عنوان کسی که بلا می آورد، نه به عنوان کسی که دریا را می شکافد، بلکه به عنوان یک شفاعت کننده. آنچه در اینجا داریم نمونه‌ای در سنت سفر خروج است که در آن یک مرد قادر است خشم خدا را برای ملت فرو نشاند. مزمور نویس بسیار مشتاق است که این مورد را مطرح کند، زیرا خود او دقیقاً در همان موقعیت قرار دارد. او به تنهایی در تبعید است و امیدوار است خشم خدا را از ملت دور کند. بنابراین با مطرح کردن این مثال خاص می توانیم ببینیم که او در آن مورد خود را به عنوان شخصیتی شبیه موسی می بیند. همچنین باید بگیم که ما قبلا در مورد قره و احتمال حذف قره صحبت کردیم، زیرا آنها نمی خواستند هیچ سایه هایی بر او بیندازند. آنها در حوری به گوساله هایی ساختند. چه کسی واقعا گوساله را ساخت؟ خب او هارون بود. در اینجا هیچ جا از هارون نامی برده نشده است. باز هم آیا این سوال دیگری است که او سعی دارد از نام هارون محافظت کند و اصلا او را در هیچ یک از این مراحل دخیل نداند؟ اگر به متن اصلی کتاب خروج نگاه کنید، مشخصا هارون است که با وجود آنچه میگد و بهانه‌هایش مبنی بر این که من فقط این طلا را انداختم و این نتیجه داد، کار اشتباهی انجام داده است. اساسا این هارون بود که آنها را در این ماجرا رهبری کرد. اما به نظر میرسد که مزمور نویس نمیخواهد هیچ گونه شرم منفی بر او وارد کند. او آشکارا احترام زیادی برای رهبران اولیه اسرائیل قائل است. ما اینجا نمونه ای از چیزی را داریم، پدیده‌ای که می‌خواهم به طور خلاصه به آن اشاره کنم. می‌دانم که این یک مسئله انتقادی به متن است، اما با این حال به آن اشاره خواهم کرد. در ترجمه استاندارد آمریکایی جدید، نسخه بین‌المللی جدید، ترجمه زنده جدید آمده است که آنها جلال خود را با تصویر گاو نری که الف می‌خورد عوض کردند. در ترجمه یس آمده است که آنها جلال خدا را با تصویر گاو نری که الف می‌خورد عوض کردند. یک تغییر ظریف در آنچه اینجا اتفاق می‌افتد وجود دارد. این از اصل است. فکر می‌کنم این یکی از نمونه‌های هجده مورد از پدیده است که به عنوان تیکون‌ها سفریم شناخته می‌شود، که همون اصلاحات کاتبان است. و در اینجا خوشحالم که می‌بینم ابری من حفظ شده است. اما اینجا کیوادم، این کلمه در اینجا به معنای شکوه و جلال آنهاست. این همون چیزی است که در خود متن نوشته شده است. این همون چیزی است که به این صورت ترجمه شده است. اما کاتبان و مفسران می دانند که قرایت اصلی کودام به معنای جلال اوست. بنابراین آنچه در اینجا در برخی از ترجمه‌های کاتبان اتفاق می افتد و این پدیده شناخته شده در جاهای دیگر نیز هست، این است که کودام به معنای جلال او صحیح تر است. اما آنها نمی خواهند کاری کنند که نام خدا بی‌حرمت شود. بنابراین آنها نمی خواهند مستقیماً خدا را در این امر دخیل کنند. بنابراین به جای اینکه بگویند آنها جلال او را به خاطر تصویر یک گاو نر تغییر دادند، آن را تغییر دادند تا بگویند جلال خود را به خاطر تصویر یک گاو نر تغییر دادند. این نوع چیزها نه فقط تکن هاسوفرم، بلکه این ایده که یک کاتب یا نویسنده چیزی را برای حفظ خدا یا حفظ یک شخصیت کتاب مقدس تغییر دهد به هیچ وجه عجیب نیست. در واقع کتاب مقدس پر از این موارد است. می توانم مثالهای دیگری هم بزنم. اگر به کتاب ایوب نگاه کنید، همین الان به ذهنم می رسد. خواهید دید که وقتی ایوب پس از ابتلا به بیماری اولیهش از دنیا می رود، همسرش به او می گوید و ترجمه های انگلیسی شما اینطور خواهند خواند: چرا به خدای مقدس دشنام نمی دهی؟ خدا را دشنام نمی دهی و نمی میری. اما متن عبری این را نمی خواند. در واقع متن عبری می گوید: چرا به خدای متعال متبارک نمی گویی و نمی میری؟ شما نمی توانید بگویید لعنت به خدا به عنوان مفعول، چز و شالوم. این وحشتناکه. این حرف وحشتناکی است. بنابراین شما برای حفظ تقدس نام خدا عبارت را تغییر می دهید. این هم از همون نوع حرف هاست. حداقل هجده اصلاحیه از این دست وجود دارد. اما مطمئنم که یک نقد متنی مجموعی از ویدیوها وجود خواهد داشت که میتوند بسیاری از این مطالب را پوشش دهد. آیات 24 تا 27 آنها از فرود آمدن امتناع کردند. در اینجا ما حادثه قادش را داریم، اشاره‌ای به اعداد 14، اولین فتح شکست خوردهایی که در آن خدا به آنها میگوید به سرزمین بروند. آنها جاسوسی میکنند و سپس ده جاسوس با این گزارش منفی برمیگردند. با این حال، توجه کنید که مزمور کمی اوضاع را تغییر می‌دهد. در مزمور آمده است، بنابراین او برای آنها قسم خورد که آنها را در بیابان خواهد انداخت. او این کار را کرد. خدا گفت، 40 سال، هیچ کس از این نسل، آن سرزمین را نخواهد دید. شما در بیابان خواهید مرد. بعدی وارد خواهد شد. او نسل آنها را در میان ملت‌ها خواهد انداخت و آنها را در سرزمین‌ها پراکنده خواهد کرد. در هیچ کجای کتاب اعداد به این موضوع اشاره نشده است. خب، این واقعا از کجا می آید؟ خب، ایدهی وجود نسل آنها در میان ملت‌ها برای مزمور نویس بسیار واقعی است، زیرا او در تبعید به سر می برد. او در بابل به سر می برد. او پس از نابودی و از دست رفتن پادشاهی شمالی نیز، جایی که آنها پراکنده شدند، به سر می برد. بنابراین ما این را یک بار دیگر با نویسنده مزامیر می‌بینیم، چیزی شبیه ادغام آنچه که بر نسل‌های بیابان می‌گذرد با نسل او و وضعیتی که او نیز از سر می‌گذراند. در جلسه بعدی متن زیادی اینجا داریم، همچنین یک ویدیو است، اما اشاره را داریم. می‌خواستم برخی از ارتباطات واژگانی را به شما نشان دهم. آنها همچنین به بعل فغور می‌پیوندند. بنابراین اسرائیل به بعل فغور پیوست. 8 قربانی برای مردگان تقدیم می شود و اینجا فقط قربانی های خدایان آنهاست. بنابراین آن را کمی تغییر می دهد، اما می توانید ارتباط روشنی بین این دو متن و همچنین پایان طاعون ببینید. بنابراین طاعون متوقف شد و بنابراین طاعون بر بنی اسرائیل کنترل شد. باز هم احتمالاً متوجه خواهید شد که همون عبارت است که کپی نشده است. این داستان دیگری است. بنابراین شما ارتباط روشنی بین این متن و اعداد 20، 25 و شفاعت فینیاس پیدا کردید. مزمور نویس علاوه بر این 8 قربانی برای مردگان تقدیم می کند. آیا این فقط یک سؤال اغراق‌آمیز است؟ آیا او اکنون اشاره می کند که بت‌ها یا خدایان این مردم مرده و بیارزش هستند که ممکن است همینطور باشد؟ اما ما چیز بیشتری پیدا می کنیم، به نظر من جالبتر برای من درجه تفسیری است که او ارائه می دهد. مزمور نویس در اینجا میگوید و تا اون در میان آنها شیوع یافت. اگر به منبع کتاب اعداد مراجعه کنید، شاید فقط چند اسلاید را به عقب برگردم. در اینجا تنها چیزی که در کتاب اعداد داریم شرح پایان تا اون است. بنابراین تا اون بر بنی اسرائیل مهار شد. ما در کتاب اعداد هیچ عبارتی نداریم که نشان دهد تا اونی در کتاب اعداد شیوع پیدا کرده است. بنابراین این چیزی است که مزمور نویس در تفسیر خود از داستان به اون اشاره می کند، جایی که در واقع توضیح می دهد، بله، در این مرحله، طاعونی شیوع پیدا کرده است. در این متن نیز، شاهد حضور یک شفیع دیگر، فینیاس، هستیم که تنها در مزامیر سفر خروج دیده می شود. درست مانند موسی، او به عنوان یک شخص واحد برای شفاعت کل قوم برمی خیزد. به دلیل عمل صالح او، قوم نجات می یابد. این واقعا مهم است. باز هم این دومین باری است که آن را می‌بینیم، زیرا مزمور نویس خود را در آن الگو می‌بیند. او آن فرد واحد است. او دعای شفاعت اوست. او امیدوار است همانطور که خدا در گذشته به اون احترام گذاشت، دوباره بتواند این کار را انجام دهد. یک مرد می‌تواند در مقابل خدا بایستد تا خشم او را فرو نشاند. در نتیجه ما شاهد این تجلیل شگفت‌انگیز از فینیاس هستیم. میگوید که این برای او به عنوان پارسایی برای همه نسل‌ها تا ابد محسوب شد. نه در متن کتاب مقدس، بلکه برای کسانی که کتاب مقدس را می‌شناسند و واضح است که مزمور نویس این کار را می‌کند، به وضوح اشارهایی به ابراهیم دارد. سپس او به خداوند ایمان آورد و خداوند آن را برای او به عنوان پارسایی محسوب کرد. بنابراین فینیاس در جایگاهی والا و در حد ابراهیم، یکی از اجداد اسرائیل قرار می‌گیرد. سوال این است که آیا مزمور نویس خودش به این موضوع فکر می کند؟ آیا او می‌بیند که اگر من این کار را انجام دهم به همان اندازه والا خواهم شد؟ یا اگر همان عمل فینیاس را انجام دهم خودم را به همان اندازه صالح می‌دانم؟ اما در این مرحله خاص این یک اشاره بسیار عمدی است. اما برای درک آن باید خودتان مقداری از کتاب مقدس را بدانید. سپس به آب‌های مریبا می‌رویم که در آن بنی اسرائیل خدا را به خشم آوردند. اعداد 21 تا 13 در اینجا مصداق دارند. گفتم که یک تغییر ظریف در پاسخگویی وجود دارد. در کنار آب‌های مریبا به موسی گفته شد که یک کار انجام دهد. او کار کمی متفاوتی انجام داد و نام خدا بی‌حرمت شد. نام خدا در میان بنی اسرائیل مقدس شمرده نشد. در نتیجه خدا موسی را مجازات کرد. در اینجا به نظر می رسد که مسئولیت بر دوش بنی اسرائیل است. می گوید که چون آنها علیه روح او سرکشی کردند، او با لبهایش عجولانه سخن گفت. تقصیر آنهاست. او فقط سعی دارد خواست خدا را انجام دهد. آنها او را به جایی می رسانند که مجبور است با لبهایش عجولانه صحبت کند و بنابراین مجازات می شود. بنابراین مزمور نویس در این مورد خاص به موسی حق می دهد و می گوید بله او کار درست را انجام نداد. اما با این وجود تقصیر آنها بود. در اینجا می بینیم که در کتاب اعداد موسی به نافرمانی از خدا اشاره می کند. مزمور نویس مسئولیت مردم را در آن عمل خاص یادآوری می کند. بنابراین ما به چرخه‌ای از گناه و مجازات در سرزمین مقدس می رسیم که می بینیم یافتن متون خاص اون از کتاب مقدس از متون عبری بسیار دشوار است. این متون از پس از فتح سرزمین و سلطنت توسط بنی اسرائیل صحبت می کنند. احتمالاً قربانی کردن کودکان نیز به این چرخه اضافه شده است. آنها حتی پسران و دختران خود را برای شیاطین قربانی می کنند. آیا این اشاره‌ای به منسی است که پسرش را از شعله عبور داد و او را قربانی کرد؟ در نتیجه کاری که او انجام داد، بنی اسرائیل، به گفته پادشاهان، به هر حال، محکوم به تبعید بودند. اما با وجود همه اینها، پایان این بخش با این جمله به پایان می رسد که او آنها را در حضور همه اسیر کنندگانشان مورد ترحم خود قرار داد. در این بخش، جمله پایانی در مورد شفقت خداوند نسبت به قومش را می بینیم. بنابراین اگرچه آنها گناه کردند و به خاطر آن مجازات شدند، خداوند همچنان نسبت به قومش شفقت دارد. بنابراین بیایید این را خیلی سریع خلاصه کنیم. خروج در مزمور 106 یک دعای اعترافی است. این دعا با تمام دعاهای دیگر متفاوت است. از آن برای اعتراف به گناهان و حتی شفاعت برای قوم استفاده می شود. دو بخشی که شفاعت را برجسته می کنند، موسی و فینیاس بودند. به خصوص اگر این ویدیوها را با هم تماشا کنید، متوجه خواهید شد که بسیار عجیب است که افرادی، یکی به عنوان افرادی بسیار درستکار و انسان به تصویر کشیده شوند و همچنین در کارهایی که انجام می دهند بسیار فعال باشند. بنابراین این بسیار برجسته است. این سوال در مورد این دو فرد که به عنوان شفاعت کننده ایستادند، نکته مورد نظر مزمور نویس را برجسته می کند، زمانی که می گوید، ای خداوند، مرا با لطف قوم خود به یاد آور، به این ترتیب، مزمور نویس خود را با اون افراد همسو می کند و به همین ترتیب می گوید، تو آنها را به یاد آوردی و قوم را نجات دادی، حال، لطفاً همین کار را با من انجام دهید. و فقط با تمام کردن آن بخش، در مورد آن صحبت خواهیم کرد. می توانم دوباره تأکید کنم که این نقش های فعال توسط افراد در میان مزامیر و استفاده مجدد از کتاب مقدس نادر است. چند اصلاح دیگر که الان می خواهم بررسی کنم. یکی از آنها مزامیر است، ارتباط بین آیات 106 و 107. ما در مورد جذابیت مزامیر سفر خروج صحبت کردیم و این تنها یکی از راه‌هایی بود که به نظر می رسد محتوای مشابه ویراستاران مزامیر را به خود جذب کرده است. اما تا همین حد میگویم. دلایل دیگری نیز برای کنار هم قرار گرفتن مزامیر وجود دارد. اگر به پایان مزمور 106 نگاه کنید، میگوید ای خداوند، خدای ما، ما را نجات ده و از میان ملت‌ها گردآور. مزمور نویس در تبعید است. او میگوید لطفاً به ما کمک کنید. فکر نمی‌کنم تصادفی باشد که ابتدای مزمور بعدی میگوید بگذارید نجات یافتگان خداوند چنین بگویند، کسانی که او از دست مصیبت نجات داده و از سرزمین‌ها، از شرق و غرب، از شمال و جنوب، از میان ملت‌ها گردآورده است. بنابراین مطمئناً به نظر می‌رسد که کسی این دو مزمور را که یکی از آنها درخواست کمک است، کنار هم قرار داده است. حال یک ویراستار با کنار هم قرار دادن این مزامیر میتونه بگید بله خداوند به این دعا پاسخ داده و ما را از پراکندگی در میان ملت‌ها رهایی بخشیده است. بنابراین ما شاهد این نوع تعامل بین این دو مزمور هستیم که آگاهی ویراستاران و ویراستاران را در تنظیم مزمور بیشتر برجسته میکنه. آخرین چیزی که میخواهم در مورد این مزمور بگویم، خب در مورد جایگاه این مزمور این است که در پایان کتاب چهارم آمده است. قبلا اشاره کردم که در انتهای مزمور یک ستایش وجود دارد، به این معنی که کتاب چهارم را به پایان میرساند. کتاب چهارم مزمور شامل مزمور 90 تا 106 است. به دلیل ماهیت آن، اغلب کتاب موسی نامیده شده است. چرا به آن کتاب موسی میگویند؟ خب، یک دلیل این است که آغاز این گروه از مزامیر با دعای موسی، مرد خدا، آغاز می شود، تنها مزموری که موسی به عنوان نویسنده به آن نسبت داده شده است. دلیل دیگر این است که 7 مورد از 8 باری که نام موسی در مزامیر آمده است، در این کتاب خاص است. تنها مورد دیگر که نام موسی در مزامیر آمده است در مزمور 77 است و در مورد اینکه آیا این نام بعداً به مزامیر اضافه شده است یا خیر اختلاف نظر وجود داره. اگر به نسخه های خطی قدیمی تر به زبان های دیگر نگاه کنید، شواهدی خواهید یافت که نشان می دهد موسی در واقع خالق آن مزمور نبوده است. بنابراین بیشتر موارد در این بخش خاص از مزمور ظاهر می شوند. همچنین موضوع بیابان را داریم، مزامیر 95، 106 و 106 همگی در این مجموعه کوچک از مزامیر یافت می شوند. این زمانی و دورهایی بود که موسی رهبر اسرائیل بود. همچنین آنچه در اینجا می یابیم، مضمون خدا پادشاه است در این مزامیر است. در مزامیر 95 تا 99 عبارت یا خداوند سلطنت می کند یا خدا پادشاه است یا او حکومت می کند یا چیزی شبیه به آن را در آن مزامیر خاص داریم. همه اینها در کنار هم به زمان خاصی اشاره دارند که در آن داوود پادشاه اسرائیل نبود، بلکه خدا پادشاه آنها بود. این موضوع در مزمور 136 منعکس شده است که در آن خدا به عنوان پادشاهی عمل کرد و علیه پادشاهان دیگر، فرعون، اوج و سیحون در نبردی برای شکست دادن آنها جنگید. بنابراین مزمور 136 به این شکل به پایان میرسد. ما یک مزمور دیگر داریم که تمام شده است، مزمور 106. مزمور 135 را باید بخوانیم. این دکتر دیوید امانویل است در تدریسش در مورد مزامیر سفر خروج. این جلسه شماره 4، مزمور 106، ایستادن در شکاف است.